همینطور که قبلا عرض شد، اهل بیت و رسول اکرم مبین قرآن هستند، عالم به تأویل قرآن هستند و در شمار راسخان در علم هستند، که در روایات بسیار زیاد به این مطلب به صراحت اشاره شده که رسول اکرم و اهل بیت در شمار راسخان در علم هستند. در آیات قرآن هم به حال ذکر شده که وظیفه تبیینی به عهده رسول اکرم هستش. طبعا این رسالت پس از ایشان به عهده اهل بیت علیهم السلام هستش. ثمرش میشه یک سری روایات تفسیری که اهل بیت در تبیین، توضیح و تفسیر قرآن دارن ارائه میدن. و نیز آیاتی که ذکر شده، الذین اوتوا العلم، باز منظور اهل بیت هستن، افرادی که بهشون یه سری علومی عطا شده است. اوتوا العلم فعل به صورت مجهول اومده، به هر حال یه سری علوم لدنی از ناحیه خداوند به اینا عطا شده است. یا این آیه شریفی که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، این آیات بیناتی هستش که در سینه های افرادی قرار داره که به اینا علم ارزانی شده است. لذا اهل بیت عالم هستن و ثمره این علم اینه که فرازهایی رو از آیات قرآن تبیین و تفسیر میکنن واسه افرادی که علاقمند به اون معارف اهل بیت باشند. اما وارد گونه های تفسیری اهل بیت میشیم. به چه شیوایی اهل بیت قرآن رو تفسیر میکردن، قرآن رو تبیین میکردن؟ اینجا ما یکی یکی این شیوه ها رو مورد به مورد ذکر میکنیم و ذیلش هم مثالی هم تقدیمتون میکنیم و مباحث رو پی میگیریم. مورد اول ذکر سبب نزول هستش. گاه اهل بیت به منظور تبیین و تفسیر قرآن میومدن اسباب نزول رو مطرح میکردن. مراد از اینم این میشه که می اومدن ما وقع رو تبیین میکنن که چه اتفاقاتی رخ داد، چه زمینه‌ای فراهم شد، چه نیازهای مطرح بود، مسائلی رخ داد که این آیه نازل شد. اتفاقات خاصی بوده، حوادث خاصی بوده، مسائل خاصی مطرح شده، سوالهای خاصی مطرح می شده، فضاهای خاصی پیش می اومده و اهل بیت اون رو اشاره می کنن که تو اون فضا این آیه شریفه نازل شده، که طبعا با علم به این سبب نزول ما بهتر می تونیم قرآن رو بفهمیم. مانند این آیه شریفه که از امام باقر و امام صادق علیه السلام این روایت نقل شده است، یا این روایتی که شما از حضرت رضا علیه السلام میبینید در تبیین این آیه شریف حضرت از روش سبب نزول استفاده کرده. و نیز این آیه شریفه. اما نکاتی رو باید در خصوص این روش و گونه تفسیری محضرتون تقدیم کنم. مطلب اول اینی که نگاه کنید، ما دوچار یک آرزه خاصی شدیم در تاریخ حدیث. اتفاقات خاصی در تاریخ حدیث رخ داده، یک سری اسناد روایی از رسول اکرم به دست آیندگان نرسیده، افرادی نگذاشتن که اون روایات رسول اکرم به نسلهای بعدی برسه. تو اون فضاهای خاص ممنوعیت نسبی نقل و نگارش حدیث. به هر حال ضربه خودشو وارد کرد و حدیث رسول اکرم آسیب دید و فضایی رخ داد که اونم در واقع توضیحات خاص خودشو داره، من جمله بحث اعتماد به صحابه و تابعین که هر آنچه که اینا دارن نقل میکنن نسلهای بعدی به اینا اعتماد داشته باشن، که به هر حال میشه گفت ما در مکتب شیعه همچین مبنایی نداریم، ما به افرادی اعتماد میکنیم که در واقع وساقتشون، عدالتشون واسه ما محرز شده باشه یا محتوای سخنشون وزین و محکم و با صلابت باشه و با و شرایط قبول حدیث رو داشته باشه. لذا ما به صرف اینکه یک شخصی از صحابه رسول اکرم باشه، به صرف این مطلب به سخنش به تنهایی اعتماد نمی کنیم. پدیده اسرائیلیات هم متاسفانه در اون مقطع زمانی مطرح میشه، کم کم بعد از رحلت رسول اکرم و نیز جریان جعل حدیث، اینا همه دست به دست هم میده که یک سنت تفسیری، یک سری روایات تفسیری خاصی از نسل صحابه و تابعین و اتباع به نسلهای بعدی برسه و در همه ادوار تاریخی در آثار تفسیری اینا نقل قول بشه، که لابلاش هم یه سری روایات ضعیف هم متاسفانه پیدا میشه. لذا روایات تفسیری اهل بیت در عرصه روایات سبب نزول میتونست حقایق رو روشن کنه که به حال امام صادق دارن پرده از حقیقت این آیات شریفه بر میدارن که این آیه تو این فضا نازل شده، در حالی که با آنچه که نقل میشه متفاوت بود در فضای فکری اهل سنت. البته این در برخی موارد با همدیگه یکسان هستش، در برخی موارد هم متفاوته که مورد به موردش بحث میشه. نکته حساسش اینه که این در یک پاسخ به نیاز مبرم و اساسی تفسیری این روایات اهل بیت صادر شده و نقل میشه.